بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به معذر برادران و خواهران عزیز. جلسه با موضوع نگاه مجدد به امام، مستند به کلمات خود امام و به طور خاص تحولی است که، یعنی یک تحول و انقلاب معرفتی که ایشون در حوزه تعریف دین در دنیای جدید، در دنیای معاصر و نسبت دین و دنیا کردن. این مصاحبه قبل از اینکه امام بیاد ایران تو پاریس با امام کردن. خبرنگار ازش میپرسه که آیا تجربه خاصی در زندگی شما وجود داشت که شما به واسطه اون در صحنه سیاست فعال شدید؟ یه اتفاق خاصی تو زندگی شما افتاده استثناءً که شما انگیزه سیاسی پیدا کردی اومدی تو عرصه سیاست، مرد دین آمد تو عرصه سیاست و تمایل به قبول رهبری پیدا کردید؟ آیا احساس نمی کنید سمبول مردم ایران بودن بار سنگینی برای شما باشد؟ این خبرنگار اروپایی یه تصوری داره از دین و مرد روحانی و اینکه دینم حد اکثر یک امر نمادین و سمبولیکه. میگه برای شما زیادی نیست که سمبول مردم ایران باشی؟ مثلا چی شد که به این فکر افتادی؟ مثل که مثلا شما بنده اتفاقی مثلا بریم نقاش بشیم، یه نقاشی بکشیم خوب در بیاد، اتفاقا بعد بپرسن که چی شد شما به فکر نقاشی افتادی؟ این سنخ سوال اینجوریه که مردم اسم تو رو فریاد میزنن. امام جواب میده که شما چون دین را نمیشناسید و از سیاست جدا میدانید، خیال میکنید وقتی عالم دینی وارد مسائل سیاسی میشود شغل اصلیش را رها کرده و کار جدیدی را شروع کرده. که میپرسی چرا شغلتو عوض کردی، در حالی که دین ما اسلام عبادی سیاسی است، مسائل سیاسی آن بیش از مسائل عبادی آن است، عبادتش هم سیاسی است. بعد میگه مردم نام منو فریاد میزنن چون منو دوست دارن، اما منو دوست دارن چون میدونن من از اسلام میگم، منو به خاطر خودم دوست ندارن. این حالتی که همه چیز رو به خود نسبت دادن که یه مرضیه تو همه ما، جایی که دخالت داریم و نداریم تعابیر به کار میبریم، ایشون درست عکس این قضیه نگاهش به مسئله بود. از جمله یک صحبتی داره، بارها از این مضامین زیاد شما شنیدید، من را بعضی عبارات امام یادداشت کردم آوردم خدمتتون عرض بکنم. میگه اونی که این ملت رو پیش برد یه قدرت غیبی و الهی بود. پای هیچ کس حساب نکنید شما، کار من نبود، کار مردمم نبود. من تشکر میکنم از شما که این مقاله ها رو خواندید. کسایی آمده بودن در حضور امام مقاله خوندن، ازش تعریف کرده بودن، این غیر از این مصاحبه است. میگه من تشکر میکنم خوندید، ولیکن تذکر میدهم تعریف نکنید از یک شخص، برای اینکه هیچ کس چیزی نیست، هر چه هست اوست، ما چیزی نیستیم، شما هم چیزی نیستید. به مردم به حضار میگه نه من چیزیم نه شما چیزی هستید، همه هیچیم جز بنده ضعیف چیزی نیستیم، هر چه هست اوست. این نگاه امام به مسئله. حالا اون انقلاب معرفتی که به وجود آورده چیه؟ یه تعبیری از تو همین دایره المعارفای معمولی که توی غرب نوشته شده و بعد هم همه دانشگاه های دنیا اینا رو همینجوری بحث میکنن نسبت دین و دنیا. ببینیم این گفتمان حاکم در آکادمی ها و دانشگاه های دنیا چیه که بهتر میدونید شما البته. بعد امام این رو چجوری از بنیان زیر رو کرد؟ توی اون چی که همه جا به طور رسمی که دنیا تو آکادمی ها میگن به ما یاد دادن، ما هم تو پشتای علوم انسانی و از جمله علوم سیاسی اینا همینجوری میگیم و تقسیم میکنیم و به اصطلاح میخوایم علمی صحبت کنیم، همینا رو بلغور میکنیم. تفکیک دین از دنیا یا به یه معنا از نهادهای اجتماعی یا به یه معنا از عرصه عمومی، از نهاد آموزش و قدرت و ثروت، این گفتمان حاکم در دنیا و در دانشگاه است. من چند تا تعابیری که رسما تو آکادمیا میارن تو دارالعلوم معارفا نوشتن که اینا از یه نقطه کوچیکی شروع کردن در باب تفکیک طبیعت از ماوراء الطبیعه و بعد نتیجه گیری تو عالم سیاست و اینکه باعث میشه یه ژورنالیست اینجوری سوال کنه از امام که شما چی شد شغلتو عوض کردی؟ قضیه اول از یک مورد نقطه‌ای پروژه وستفالی اون معاهده و پیمان نیمه قرن 17 میلادی 1648 شروع میشه که سرزمین‌هایی که قبلا تحت نظارت کلیسا در اروپا است منتقل بشد به سلطه‌های اقتدارهای سیاسی غیر روحانی، بعد معنا گسترش پیدا کرد تفکیک کنیم بین امر مقدس و دینی با امر سکولار دنیوی و عرفی، مفاهیم ما بعد الطبیعی رو جدا بکنیم از واقعیات و عینیات. واقعیات و عینیات چیه؟ به تعبیر اونا اشیاء و امور این جهانی ناسوتی و غیر مقدس. اینا چیزایی که تو دانشگاه ها به همه ما درس میدن. میگه اگه این تفکیک نکنیم مفاهیم قدسی برتری پیدا میکنن بر مفاهیم عرفی و وقت همه چی به هم میریزه. کلیسا در غرب کشیش ها رو حتی تقسیم کرد به دینی و عرفی، اونایی که داخل تشکیلات بودن و اونایی که خارج تشکیلات کلیسا. بعد سکولاریزاسیون گسترش پیدا میکنه، معناش جدا کردن روحانیون از قید عهد و پیمانشان. بعد تو قرن 20 فهوای اجتماعی کلیتری پیدا میکنه تا امروز که جامعه شناسا همه جا اینجوری می‌نویسن جریان عرفی، مدیریت عقلانی و علمی، مدیریت سکولار و عرفی، جریاناتی که عنان کنترل محیط اجتماعی و عرصه عمومی رو از کف منابع و مفاهیم دینی خارج کرد و دیگه ربط بین اینها نیست. روش‌های تجربی مشرب با غایات و اهداف این جهانی و دنیوی به جای شعائر قدسی و رفتارهای نمادین نشست، چون دین فقط مسائل و مفاهیم نمادینه و رفتارهای نمادین. این نگاه حاکم بر دنیا از قرن 17 به بعد به تدریج هست تا الان که هر جای دنیا میرید اینجوری تعریف میکنن، قلمروها رو تقسیم میکنن به عرفی و قدسی. دین حد اکثر یک نهاد اجتماعی مثل بقیه در عرض اونا نهادهای اجتماعی تمایز پیدا میکنن، از قید قالب‌های دینی که مفروضات دینی هستن صرفا رها میشن، معرفت نیستن، مفروضن. چرخه زندگی با مفروضات ما بعد الطبیعی نباید تطبیق داده بشود. نهادهای اجتماعی، اقتصاد، اخلاق، حکومت، عدالت، آموزش، تفریحات، بهداشت، خانواده، عرض کردم حتی اخلاق، امروز حتی معنویت، به عنوان نهادهای اجتماعی خود مختار و مستقل از مذهب، حاکمیت مفاهیم ماوراء الطبیعی بر امور بشر اثبات میشه و این توسعاً بهش میگن تفکیک دین از دنیا. باز یه جا دیگه توی یکی از دارالمعارف میگه که مفاهیم قدسی و دینی از همه نهادها ترد شدند به جز نهاد خاصی که اختصاصاً کارش بحث راجع به نظم مفروض ماوراء الطبیعی است، یعنی کلیسا و حوزه‌های دینی و اینا که اینا اصلا رشتهشون همین مفروضات ما بعد الطبیعی است، مفروض نه معرفت، چیزی که پیش فرضای فرضیاتی که دارن. میگه این نهاد دینی علاهده‌ای که دامنه اش هر روز محدودتر می‌شود و نباید در امور زندگی مردم تأثیر بگذاره. دو نوع سکولاریسم میگه داریم، نوع حاد و نوع متمایل، هر دو تلاش برای زوال فکر دینی و قول به اصالت دنیاست و این امروز یه ایدئولوژی است که آگاهانه همه اشکال اعتقاد به ماوراء الطبیعه و کارکردهای مختص به اون رو تخطئه و طرد میکند و از اصول غیر دینی نوع ملایمش و ضد دینی نوع افراطیش به عنوان مبنای سازمان اجتماعی و حتی اخلاق شخصی حمایت میکنه. یعنی حتی اخلاق شخصی رو بر مبنای مفاهیم طبیعی قرار میدیم، نه ماوراء طبیعی. تعاریف جدا انگاری دین و دنیا میگه به ذات در گروه تعاریفی است که از دین داریم. عده دین رو جوهری شامل باورها، رویکردها، تلقیها، نهادها و کارهایی میدونن مربوط به ماوراء طبیعه. امور تقسیم میشن یا مربوطن به ماوراء طبیعه یا مربوطن به طبیعت. مسائل ماوراء طبیعی که علمی نیستن، ذوقی‌ان، شخصی‌ان، نسبی‌ان، مندرآوردی‌ان، مفروضاتن. بنابراین اینا مسائل شخصی هست، نه معرفتن و نه معرفت ما بر این مبنا باید بنا بشود، نه معیشت ما بر این مبنا بنا بشود. یه رشته ایه مثل مطالعه، مثل که بیرین راجع به جادو یه رشته تخصص جادوشناسی را بندازه. اینم از این سر. اینجوری باشه میگن میشه حد زوال اهمیت دین در کارکرد جامعه رو ارزیابی کنیم. بعضی جامعه شناسای دیگه که گفتن بیام رو کارکردهای دین بحث بکنیم تا بتونیم بگیم بسیاری ایدئولوژی ها کارهای بی ربط با ماوراء الطبیعه و اخلاق و مفاهیم قایی و اینا، اونا هم بگیم دینن. به این معنا اگه با تعریف کارکردگرا بیایم جلو، وقت بحث تفکیک دین و دنیا در مورد کارکردهایی که برای انسجام جامعه ضروری و بی بدیل تلقی میشن ناممکنه. وقت دیگه نمیتونیم بگیم صریحا دین و غیر دین کجا از هم جدا میشه. خواستم اینو بگم که این رسما تو مباحث کلاسیک و آکادمیک و دانشگاهی راجع به دین، ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه، امر دینی، امر عرفی، چجوری رسما به عنوان مفاهیم علمی چجوری حرف میزنن؟ توسل هرچه کمتر و رو به صفر به تبیین‌های ماوراء الطبیعی و حمایت هرچه کمتر از فعالیت‌هایی که رابطه با ماوراء الطبیعه رو تشویق و تبلیغ می‌کند، که اونا غیر علمی است، چون غیر تجربی و غیر حسی است. اسمش هم مثلا قداست زدایی از اول، قداست زدایی از عالم، بعد قداست زدایی از آدم، علوم طبیعی سکولاریزه بشه، یعنی ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه قطع بشه، بعدم علوم انسانی سکولاریزه بشه به سبک اون بر اساس متدولوژی صرفا تجربی، انسان شناسی سکولار بعد از طبیعت شناسی سکولار. سلب فهوای مقدس اماکن و تمثالها و فعالیتها، همش ببینید تعابیر سلبیه. بعدم مشخص معمولا نمی کنن که بعد از این نفی حرمت و قداست چی چیزی جای این فهوای مقدس مطلوب می نشینه. برچیدن مناسب و کارکردهای معنوی روحانی از قضاوت، آموزش، امور اجتماعی، نفی دعاوی علنن روحانیانه رجال دینی، حذف نظارت و اشراف سنت دینی بر فعالیت‌های نهادی، و به طور خلاصه جمله نهاییشون فرایندی که در اون وجدان دینی، فعالیت‌های دینی، نهادهای دینی کلن اعتبار و اهمیت اجتماعیشون رو و معرفتیشون رو از دست بدن، دین بره به حاشیه و کارکردهای اساسی اجتماعی از زیر نفوذ و نظارت مفاهیم ماوراء الطبیعی خارج بشود. این تمام. امام آمد با یه همچین گفتمانی روبرو بود وقتی نهضت امام شروع شد و این شرق و غرب عالم رو اینا توافق داشتن، رو این مفاهیم که ما امر قدسی داریم، امر عرفی داریم. امر قدسی عقلانی نیست، علمی نیست، معرفت نیست، ربطی به معیشت نداره. کشیش و آخوند و مدعیان متولیان مفاهیم ماوراء الطبیعی هم در بهترین وجه مثل جادوگران در وجه افراطی تر و تندترش هم اصلا اینا مضره، چون دین افیون مردمه. بنابراین تمام متولیان و سخنگویان دین و مفاهیم ماوراء الطبیعی اینا جادوگران این دوران و باید به همون شکل بهشون برخورد کرد. امام چجوری نگاه میکنه؟ امام هندسه معرفتیش از ابتدا تو حوزه هستی شناسی چجوری شروع شد، یعنی این تقسیم قدسی عرفی رو تو حوزه هستی شناسی شکست، تا تو حوزه انسان شناسی، تا سیاست. نمونه اول درست برخلاف این تعبیری که عرض کردیم که اصلا طبیعت و ماوراء الطبیعه تفکیک میشه، امور طبیعی عینیات و علمی دانسته بشن، مفاهیم ماوراء الطبیعی هم خزعبلات و خرافه دانسته بشن و مسئله شخصی بشن. درست امام جهانبینی، امام این جهانبینی اسلامی شیعی و قرآنی عرفانی امام درست عکسیه. تو جهانبینی امام اصلا ما امر عرفی نداریم، حتی طبیعت هم تجلی ماوراء الطبیعه است. اصلا ببینید تفاوت از کجا شروع میشه؟ از اصل ریشه شناسی عالم و آدم. امام این تعبیر به کار، البته اینا تعبیر شناخته شده یه تو سنت اسلامی، ولی حالا من دارم با استناد به فرمایشات امام چون میگم عرض میکنم. عالم جلوه حق است. ما غیر از حق چیزی نیست توی عالم و چیزی نداریم که بگید امور و واقعیت یه بخشش حق قدسیه و الهیست، یه بخش واقعیتم امر طبیعیست و غیر قدسی است، ازش قداست جدایی میکنیم. اصلا امر غیر قدسی وجود نداره. حتی عالم طبیعت آیت الله و تجلی ما وراء الطبیعه. طبیعت هم عرفی نیست، همین عالم طبیعت هم غیر قدسی نیست، آیت الله آیات الهی است. اصلا تقسیم ها ببینید، از همین مبنا شروع میشه. همه موجودات و همه حرکاتی که تو عالم از جلوه الهی است، همه چیزهایی که در عالم واقع می شود از اون جلوه است، همه امور همه چیزها از اوست و به او برمی گردد. هیچ موجودی از خودش چیزی ندارد، خودی در کار نیست که کسی بایستد و بگوید من خودم هم کسی هستم و چیزی دارم. آن وقت هم که داری خودت نداری. اصلا خودت کیستی؟ خودت کیستی؟ آن وقتی هم که چشم داری که با آن چشم خودت را میبینی، این چشم هم از جلوه او پیدا شده است. اصلا تو جهان بینی امام ما امر مستقل از خداوند نداریم. حتی عالم طبیعت بنیاد تقسیم امور به عرفی و قدسی زده میشه. جهان زیباست، هستی درسته، کل این هستی طبیعت و ماوراء طبیعتش به هم مربوطه و الهیست. ما اصلا امر غیر قدسی نداریم که اونجا بگیم حوزه دخالت ما هست یا نیست. محور دوم، عبور از ظواهر هستی. امام یه جا بحث میکنه که ما قبل از اینکه وارد عرصه سیاست بشیم با تکلیفمون رو با خودمون و با جهان روشن کنیم. میگه دو تا جهان بینی داریم، یا مادی یا الهی. اصلا تقسیم امور به قدسی و غیر قدسی از تو جهان بینی مادی میاد بیرون، نه جهان بینی الهی. میگه دوباره به دو جهان، اینا که میگم همه عبارات امامه، دوباره به دو جهان بینی مادی و الهی بیندشید. مادیون معیار شناخت در جهان بینی رو حس میدونن، چیزی رو که محسوس نباشه از قلمرو و علم بیرون میبرن. هر چه محسوس نیست علمی نیست، هر چه پس طبیعی نیست و موضوع علوم طبیعی نیست عینی نیست، یه مفهوم غیر علمیه. این تو دیدگاه ماتریالیست هست، چون از نظر اونا واقعیت یعنی ماتریال، موجود یعنی ماده. چیزی که محسوس نباشه از قلمرو علم بیرون میدونن، هستی رو مساوی با ماده میدونن، چیزی که ماده نداره موجود نمیدونن، موهوم میدونن. قهرن کل جهان غیب، وجود خدای متعال، وحی، نبوت، قیامت، یک سر افسانه می شود. این همه میشه افسانه، غیر علمی. در حالی که معیار شناخت در جهانبینی الهی اعم از حس و عقل، چیزی که معقول است گرچه محسوس نیست داخل قلمرو علم است، امر علمی و عینی است و لذا هستی اعم از غیب و شهود است. چیزی که ماده ندارد می تواند موجود باشد، همونطوری که موجود مادی مستند به مجرده، شناخت حسی مستند به شناخت عقلی است. قرآن اساس تفکر مادی رو نقد کرده و اونهایی که استدلالشون این است که خدا و ماوراء الطبیعه نیست، دروغ و غیر علمی است، چون دیده نمی شود وگر ندیده می شد لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن، به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا رو آشکارا ببینیم با چشممون. خداوند پاسخ میده، میفرماد لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. خداوند رو و ماوراء الطبیعه رو چشمهای مادی درک نمی کنند، او چشمهای شما رو درک می کند و هو اللطیف الخبیر. امام میگه که مادیون انسان را یک حیوانی، اینگونه حیوانی ادراک کرده اند. ادراکشان از انسان این است که او هم مثل سایر حیوانات تمام رشدهایی که داره و مفاهیمی که داره در همون حد ادراکات مادی است، فقط تو امور مادی دور میزنه. اسم اون رو گذاشتن امور عینی، اسم امور مادی رو گذاشتن امور عینی. خیال میکنن امر عینی و واقعی همین عالم طبیعت و ماده است، در حالی که عوالم دیگری است که اینها درک نکردند. اونها عوالم عینی تری اند، عوالم غیر مادی از عوالم ماده و طبیعت عینی ترند، واقعی ترند، عینیتشون بیشتره و اینها ادراک نکردن اون عوالم رو. عالم طبیعت در صف حلقه آخر موجودات عالم هستی است. عالم طبیعت و ماده آخر صف عوالم واقعی و عینیات است، پایین ترین سطح واقعیته. منتهی الیه عالم وجود و پستترین عالم ها عالم طبیعت است. اینطور نیست که انسان خودش باشد و همین طبیعت و مرتبه‌ای نداشته باشد. انسان مراتب دارد، عالم مراتب دارد. اون کسی که سراغ مرتبه بالای انسان رفته و از این مراتب غافل شده، اشتباه کرده. اونایی که فقط به معنویات چسبیدن، ماده انسان و طبیعت رو فراموش کردن، اشتباه کردن. اون هم یک بعدیه. اینهایی هم که چسبیدن به عالم ماده و فقط مرتبه طبیعت را دیدن و از ماورای طبیعت جهان و انسان غفلت کردن، این هم اشتباه کرده است. این پاسخ امام به سوال دوم. سوال سوم، نفی اصالت دنیا. اینا مبانی تئوری که حرکت انقلابی امام، حالا میرسیم به مفاهیم سیاسی که ایشون مطرح کرده. سوال سوم، اگر دنیا اصیل نیست و طبیعت از ماورا و طبیعت جدا نیست و هدف معنویت و طبیعت وسیله است و پایین ترین سطح هستی است، پس این همه مبارزه چرا؟ این همه جدیت برای چی؟ اولا که امام صریحا اصالت دنیا رو نفی میکنه، چون هر مسلمانی داره اینطور. امام میگه این دنیا دنیایی است که باید ما از آن عبور کنیم. اینجا جای ما نیست، ما اینجا نمیمانیم، قرار نیست اینجا زندگی کنیم. اینجا راه است، این صراط است. عالم طبیعت مقصد انسان نیست، ممر انسان است. ما داریم عبور میکنیم. اگر توانستیم این صراط را مستقیم اونطوری که اولیا رفتند عبور کنیم، جزناها و هی خامده، عبور میکنیم از آن در حالی که آتشش خاموش است. اگر توانستیم از این صراط سالم عبور کنیم، سعادتمندیم. اگر خدای نخواسته اینجا لغزیدیم، همین لغزش بعد ظهور پیدا میکند و موجب لغزش ها و گرفتاری های بزرگ در عالم بعد از طبیعت برای ما خواهد شد. بنابراین طبیعت اصالت نداره، دنیا اصالت نداره، ضمن اینکه همین طبیعت هم طبیعت محض نیست، امر عرفی نیست، غیر قدسی نیست. اصلا ماده مستقل از معنا واقعیت نداره و چه برسه به اینکه بخواد مستقل باشه و استقلال داشته باشه. اصل چهارم، خب انبیا برای چی آمدن؟ یه سوالی مطرح میشه تو حوزه کلامی، تو حوزه کلام مرسوم بحث ضرورت بعثت انبیا مطرح میشه، تو حوزه کلامای مادی که همه چیز از منظر تجربی و اومانیستی نگاه میکنن تبدیل شد به نیاز ما به دین، بعد تبدیل شد به انتظار ما از دین، که ما ببینیم ما چی انتظاری داریم از دین. انگار خود دین مفاد و محتوای چیزی نداره، ما ببینیم چی میخوایم، همونه که ازش میخوایم بگیریم. امام راجع به فلسفه نبوت باز یه بحثی داره، میگه که اگر فقط عالم طبیعت بود و همین انسان طبیعت و بدن و مادهش بود، هیچ احتیاجی به انبیا نداشت، اصلا احتیاجی به دین نبود، بدون دین کاملا میشه زندگی کرد. عبارت چه بخونم؟ انسان بین حیوانات ممتاز می شود به اینکه ترقیات دیگری هم می تواند بکند، هم در ادراکاتش با حیوانات فرق می کند، هم در غایات ادراکاتش. حیوانات تا یک حدودی ادراک می کنند محدود و بعد تمام می شود، تمام ادراک تجربی و حسی. انسان ادراکات و قابلیتش برای تربیت غیر متناهی است، بی نهایت است. حیوانات نهایت دارند. انسان همه عالم را دارد به اضافه چیزی که غیر انسان آن را ندارد. همه چیزهایی که در عالم است از اول موجودات، حیوانات، گیاهان، معادن، هر چی که در این عالم هست انسان دارد به اضافه چیزی که فقط انسان دارد و آنها ندارند، و آن اینکه در انسان قوه بالاتری است و استعداد خاصی است. بعد میگه اگه انسان مثل سایر حیوانات تو همون حدی که حیوانات رشد میکردن بود، انبیا لازم نبودند. انبیا میخواستیم چه کنیم؟ نیازی به دین نبود. انسان میآید اینجا مثل حیوانات زندگی میکند، مثل حیوانات میخورد، مثل حیوانات میخوابد تا میمیرد. کجا به انبیا نیاز داریم؟ این که احتیاج به انبیا داریم برای این است که مثل حیوانات نیستیم که یک حد حیوانی داشته باشیم و تمام شود. انسان از حد ما فوق حد حیوانی و مراتب ما فوق حیوانی دارد، ما فوق عقل هم دارد، تا برسد به مقاماتی که ما نمیتوانیم از آن تعبیر کنیم. اون آخر مقام تعبیر میکنند به فنا، کل الوهیه، خداگونگی، میشود خداگونه شد. بعد میگه تعبیرات مختلفی است، تربیت انسان با همه ابعادش، تربیت جسمی، روحی، عقلی و مافوق عقلی. این در عهده بشر نمیتواند باشه، برای اینکه بشر اطلاع ندارد از احتیاجات انسان. بشر از کیفیت تربیت انسان نسبت به ماوراء الطبیعه احتیاج نداره. دقت کنید، علم بشر میگه سقفش کجاست و ما به خاطر این محدودیت علم بشر احتیاج داریم به انبیا و به خاطر این استعداد فوق طبیعی که در بشره. جواب این سوال که چه نیازی است به دین، پیامبران چه نیازی داریم به پیامبران، میگه که تمام قوای بشر و همه علوم بشر رو روی هم بگذارید، همین طبیعت و خواص طبیعی را میتواند بفهمد. منتها همه خواص طبیعت هم برای بشر کشف نشده، تا حدودی کشف شده، در این دوره اخیر پیشرفت کرده، ولی کن مانده بسیاری چیزها که شاید بعدها کشف شود. اما تا آخر هر چه کشف شود مال عالم طبیعت است، مال همین عالم است، ورقی از اوراق همین عالم است. اون چیزی که بشر میتواند ادراک کند و حد ادراک طبیعی اوست اینه که عالم طبیعت رو با همه خصوصیاتش بفهمه. فرض کنید وقتی همه خصوصیات عالم طبیعت رو فهمید، همه چیزهایی که مربوط به کمال طبیعت و ترقیات در طبیعت، فرض کنیم همه اینها رو انسان در آینده کشف کرد، لکن باز حدش حد طبیعت است، اینجا سقف طبیعت است. اون ورق بعد رو اطلاعی نداریم، نمیداند چه خبر است آنجا. روابطی که بین اشیا هست تا آخر حد شما این است که همین روابطی که در طبیعت بین اشیا و علل و معلول و سبب و مسبب طبیعی است، اینها را بتواند ادراک کند. تا آخر هم که پیشرفت کند بشر و کشف واقع کند، این سقف علم بشر است که طبیعت را فرض کنید با همه خصوصیاتش و همه روابط طبیعیش کشف کند، که آن هم معلوم نیست. مثلا درک کند که رابطه زلزله چجور است با زمین، چه وقت می آید، نتایج و آثارش را معین کند، چه وقت می آید، چقدر می آید، چجور می آید، افقیست، عمودیست، چیست. فرض کنیم همه اینها و بسیاری بیش از اینها درک شد. روابط بین طبیعت انسان با فلان چیز چیست، تمام اینها را درک کردیم. فرض کنیم دیگر مجهولی نماند، تازه اول جهل است. همه اینها طبیعت است، پایش را بشر از طبیعت بالاتر نمیتواند بگذارد. آنجا را درک نکردید، برای درک آنجا به انبیا محتاجی. برای درک ارتباط آنجا با اینجا به دین محتاجی. این معرفتی است که انبیا فقط به ما میتونن بدن و دین، که بگه نسبت طبیعت و ماوراء الطبیعه چیه، اینجا چیکار بکنیم، اونجا چیکار میشه. محور بعدی، خب هدف اصلی انبیا چیه؟ پس هدف اصلی انبیا و دین، امام میگه بست توحید است، گسترش توحید. اصلا دین برای این آمده، تمام پیامبران هدف اصلیشون گسترش توحید بوده. بقیه کاری که کردن، وارد سیاست و مبارزه و هر کاری که شدن، وسیله بود. حتی عدالت اجتماعی هم وسیله است، هدف نیست، هدف نهایی نیست. میگه اونی که انبیا براش مبعوث شدن و تمام کارهای دیگه مقدمه اوست، گسترش توحید و شناخت مردم از عالم و رب عالم که چطور است، ارائه عالم اونطور که هست، نه اونطوری که ما ادراک میکنیم. دنبال این بودن که همه تهذیبها، تعلیمها، کوششها، جهادها در این باشه که مردم را از این ظلمتکدهی که همه این عالم ظلمتکده است، از این ظلمت نجات دهند و به نور برسانند. غیر حق تعالی نور نیست، همه چیز ظلمت است، همه ظلمتند. اگر ما از این حجابهای ظلمانی بیرون بشویم و موفق شویم از حجابهای نورانی هم عبور کنیم و همه را خرق کنیم، آن وقت حق را به صفات و اسماءش مشاهده میکنیم و غیر از او و میبینیم که غیر از او کسی و چیزی نیست و همه سراب است. البته به اون معنای کاملش نادری از اولیاء به تبع انبیاء موفق می شوند، بقیه مراتب بسیار پایین تر را می فهمند، ما که هیچ نمی فهمیم. محور ششم، خب حالا پس غیر از انبیاء این ارزش های اخلاقی که تو دنیا هست چیه؟ ما یه سری ارزش هایی هم داریم تو دنیا، کسایی که دینی هم نیستن، خیلی متدینی هم نیستن، تو جوامع غیر دینی، حتی آدم های غیر دینی، یه سری ارزش‌هایی داریم می‌بینیم، نکات مثبت، ارزش‌های اخلاقی اجتماعی. امام میگه اینا هم منشأش، هم منشأ همینا هم انبیا بودن. این خیلی جالبه. میگه اصلا ما چیزی به نام ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌ها، حتی اینایی که به نظر شما غیر دینی به نظر میان، همینا هم اثر کار انبیا و تربیت انبیاست. میگه که امروز تمام خوبی‌هایی که در دنیاست، تمام آثار خیر اثر دعوت انبیاست. مردمی که دعوت انبیا را قبول کردند، آثار خیر گذاشتند. یک دسته هم که اعوجاج داشتند، آثار خیر گذاشتند، آنها هم آثار انبیاست. میگه چطور آقا؟ خب اونایی که تابع انبیا بودن، کارهای خیر کردن، خب این معلوم آثار انبیاست. اینایی که آدمای بد بودن، گاهی اونا هم کارهای خوب کردن، خدمتی کردن و فلان اینا، ولی که الهی هم نبودن، هدف دینی الهی هم نداشتن. اونا چی؟ اما میگه اونم آثار کار انبیاست. اینجوری که برای اینکه آثار انبیا سبب شد تا این آدمها از خوف ملت‌ها چنین کارهایی را بکنند و خودشان را به این راه بزنند و تظاهر کنند که مقاصدشان را پیش ببرند. یعنی انبیا جوری بشر را تربیت کردند که حتی مخالفین انبیا، کسایی که منکر انبیا هستند، اونا هم مجبور باشن خودشون رو به با ارزش‌هایی که انبیا آوردن و تو بشر رایج کردن تطبیق بدن. یعنی باطل هم مجبور شده با لباس حق بیاد تو میدون. اگر انبیا را ما استثناء بکنیم از بشر، از اول انبیایی در کار فرض کنیم انبیایی در کار نبودند و بشر خودش خود به خود بزرگ میشد، اگر اینطور بود تمام بشر به هلاکت میرسید، به سامان نمیرسید، روی خوش بین بشر پیدا نمیشد، هیچ ارزشی در دنیا نبود. الان که میبینید عدد بسیاری از مردم خوب هستند، توده های ملت ها، توده های مردم، همین هم به برکت تربیت های معنوی انبیا الهی است. تربیت های معنوی انبیا در این حالی که همه قبول نکردند این تربیت را، معذالک آنقدری که در دنیا، آنقدر در دنیا نور انداخت، نور افکند و روشن کرد که توده های مردم، توده های ضعیف مردم همه جای دنیا خوب هستند. کمتر بین توده های مردم فساد پیدا می شود. حتی میگه اونایی که مستقیم مذهبی نیستند، غیر مستقیم تحت تأثیر تعالیم انبیا هستند. نکته هفتم، باز رد این تقسیم امر قدسی از امر عرفی، ارتباط و درهم تنیدگی روح و جسم. امام میگه که من این عبارت والا به همین ترتیب تنظیم کردم که به طور منطقی بریم جلو تا برسیم به مسئله سیاستش. میگه روح و جسم با هم وحدت دارند. اصلا اینکه تقسیم میکنی امور بشر رو به جسمانی و روحانی، بعد میگی جسمانیات طبیعیات، روحانی هم مسائل ماوراء الطبیعی، بنابراین اینا عرفی، اینا قدسی، سکولاریسم، تفکیک عرصه ها. میگه اصلا همچین جدایی بین روح و جسم وجود نداره. روح و جسم با هم وحدت دارن. جسم ظل روح است، سایه روح است، روح باطن جسم است، جسم ظاهر روح است. اینها با هم یکی هستن، جدایی ندارن. همانطور که جسم انسان و روح انسان وحدت دارد، پس طبیب جسمی و طبیب روحی باید وحدت داشته باشند، باید یکی باشند. نمیتونی بگی ما تو حوزه امور روحانی کار میکنیم، شما هم تو حوزه امور جسمانی کار کنید. امر جسمانی در این حال امر روحانی است، امر روحانی در این حال امر جسمانی است. به همین دلیل که سیاست رو نمیشه از اخلاق و از دین تفکیک کرد و از معنویت تفکیک کرد. اسلام احکام اخلاقیش هم سیاسی است، هم اخلاقش هم، شما فکر نکنید فقط اخلاقه، اخلاقش هم در این حال سیاسی است، چه برسه به سیاستش که اخلاقی است. هیچ حکمی که در قرآن است، همین حکمی که میگوید مؤمنین برادر هم هستند که میگویند یک حکم اخلاقی است، در این حال همین هم یک حکم اجتماعی و سیاسی است. اگر مؤمنین همه مؤمن به خدا و پیامبر با هم برادر باشند، آنگونه که برادر با برادر نظر محبت و احساس مسئولیت دارد، همه قشرها به هم محبت داشته باشند، علاوه بر این که یک امر اخلاقی است، نتایج بزرگ اخلاقی دارد، نتایج بزرگ اجتماعی و سیاسی دارد. بنابراین حتی موعظه شخصی اخلاقی هم باز در این حال سیاسی است. حالا از اینجا کم کم گره میخوره مسئله معنویت با سیاست، که انقلاب چجوری با معنویت پیدا میکنه و اصلاح حکومت برای اصلاح امر تربیت تو جامعه چطور اینا با هم گره میخورن و با هم ارتباط پیدا میکنن. میگه انبیا دنبال این بودن حکومت عدلی در دنیا محقق کنند. برای چی؟ چرا دنبال عدالت بودن؟ برای اینکه اگر حکومت عدل باشد، حکومتی با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش‌های معنوی انسانی، جامعه را به لحاظ اخلاقی و معنوی به سمت صلاح می‌برد. اگر به دست جباران و منحرفان باشد که ارزش‌ها را در آمال نفسانی خودشان می‌دانند، ارزش‌های انسانی را گمان می‌کنند به همین سلطه‌جویی‌ها و شهوات است، با این حکومت‌ها بشریت به لحاظ معنوی هم رو به انحطاط می‌رود. مأموریت دوم انبیا که اجرای عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلم، به همین دلیل پیدا میشه. انبیا ما گفتیم هدف اصلیشون توحیده، معنویته. هدف دوم مبارزه با ظلم و اجرای عدالته. چرا؟ چون این دومی هم در رابطه با اولی معنا پیدا میکنه. تمام انبیا از صدر بشر، از وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله و سلم، همه برای این بود که جامعه را اصلاح کنند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، فردی بالاتر از ائمه نداریم. اینها هم خود را فدای جامعه کردند، فرد فدای جامعه شد. خداوند می‌فرماید ما انبیا را فرستادیم، بینات دادیم، آیات و میزان دادیم، لیقوم الناس بالقسط. هدف پس این است که مردم قیام به قسط کنند، عدالت اجتماعی باشه، ظلم نباشد، ستمگری‌ها از بین بره، ضعفا رسیدگی بشود و قیام به قسط. دنبالش می‌فرماید انزلنا الحديد، آهن فرستادیم، قدرت. تناسب این چیست؟ ارتباط حدید با قسط چیه؟ با میزان و ترازو. تناسب این است که با این حدید، یعنی با قدرت، باید تربیت و عدالت پیش برود، با بینات باشد، میزان باشد، حدید هم باشد. فیه بعث شدید، تا اگر شخص یا گروه هایی بخواهند جامعه را تباه کنند، حکومت عدلی باشد، اول با بیانه با آنها صحبت کند، نشنیدن با موازین، با موازین عقلی و با عدالت روبرو شود، نشنیدن با حدید، شمشیر، قدرت. نبوت اصلا آمده است برای اینکه قدرتمندانی که به مردم ظلم میکند، پایه های ظلم اینها را بشکند. این کنگره های ظلمی که به زحمت این بیچاره ها، به خون دل بیچاره ها، به استثمار این مردم ضعیف، پایه های قصر ها بالا رفت و کنگره هایش بر اساس ظلم بالا رفت، آمدن پیامبر اکرم برای شکستن این کنگره ها بود، برای ریختن این پایه های ظلم. از اون طرف چون بست توحید هدف انبیاست، جاهایی که مبدع ستایش غیر خداست مرکز آتش پرستی بود و بت پرستی آنها را منهدم کرد، آتش ها را خاموش کرد تا انسان، فطرت انسان بیدار شود. که اصلا تمام پیامبران آمدند برای همین قیام به قسط، که این ربط دین با حرکت عدالت خواهانه چجوری روشن میشه. این همه توضیح همون جمله اول امامه که من به چه دلیل وارد عرصه شدم، شغلمو عوض نکردم، شغل ما همینه. نبوت اصلا آمده است برای همین. موسی بن عمران چه کرد؟ ابراهیم در زندگیش چه کرد؟ همه قیام در برابر جور بود. سرمشق بگیریم، ما باید قیام کنیم در مقابل ظلم. همه مسلمان ها در برابر همه منکرات و ظلم ها باید بایستند. زیر بار ظلم رفتن مثل ظلم کردن، هر دو از ناحیه عدم تزکیه است. کسانی که تزکیه پیدا نکردن، تربیت دینی نشدند، یا ظلم میکنند یا ظلم میپذیرند. بعدشون یه جا توضیح میده که فلسفه انقلاب ما چیست، یعنی آجرهای معرفتی رو پشت سر هم به دقت میچینه و میاد بالا. یعنی با یه فردی که مبنای حرکت رو نمیدونه، با چجوری سخن گفت و چجوری استدلال کرد. امام میگه تو این مبارزه که ما وارد شدیم از تنهایی نمیترسیم. من فقط یک موعظه میکنم، همان که انبیا کردند. برای خدا قیام کنید، هم قیام کنید هم برای خدا قیام کنید. هم قیام کنید هم قیامتان برای خدا باشد، اگر بخواهید قیامتان یک قیام مثمر باشد. ما تحت رهبری پیامبر اسلام دو کلمه را میخواهیم اجرا کنیم: نه ظالم باشیم نه مظلوم. میگه اصلا شعار ما اینه، نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم. این اصل ما، ایدئولوژی ما اینه. ما در طول تاریخ مظلوم بودیم از همه جهات، امروز میخواهیم مظلوم نباشیم، اما نمیخواهیم ظالم باشیم. تعدی به هیچ کشوری به واسطه دستوری که به ما رسیده از اسلام نخواهیم کرد، تجاوز به هیچ فردی نخواهیم کرد، تجاوز به هیچ کس، لکن از تجاوز دیگران محکم جلوگیری میکنیم. امروز مردم ما، زن و مرد، عازم این هستند که در مقابل هر تجاوزی بایستند و جانشان را فدا کنند، و ما از همه ملت ها این توقع انسانی رو داریم. کم کم میگه که ما تو این عرصه نبرد عدل و ظلم به ایران اکتفا نمی کنیم، ما تجاوز به حقوق کسی نمی کنیم، اما به فکر رهایی همه بشریت در همه جهان هستیم، نجات مستضعفان عالم. کم کم میاد تو حوزه صدور انقلاب. ببینید هر کدام چجوری از توحید شروع میکنه تا مسئله نبوت و انبیا، و همینطور میاد ارتباط روح و جسم، تا ارتباط دنیا و آخرت، تا میاد به سیاست، تربیت، تا حتی اخلاق ما هم سیاسی، سیاست ما اخلاقی است، بس که توحید اقامه قسطه. حالا ما نه ظالمیم نه مظلومیم، مبنای تئوریکش اینه. بعد میاد که میگه آقا اصلا یه جنگی در تاریخ و در دنیاست، در طول تاریخ و در عرض جغرافیا، جنگ حق و باطل. این جنگی که ما داشتیم، این جنگ 8 ساله، یه قطعه، یه جبهه از این جنگ بود. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و این جنگ تمام شدنی نیست. آخر جنگ پیام قطعنامه من گفت این جنگ تمام شد، ولی جنگ اصلی تمام نمیشه. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، یعنی عدالت اقتصادی. جنگ ما جنگ ایمان و رسالت بود. این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. کسایی نگن آقا تا کی جنگ، تا کی هی شعار، هی سیاست، هی التهاب، هی مرگبر و درودبر، تا کی؟ اما میگه تا آخر، چون این نبرد تمام نمیشه. این تا قیام قیامت نبرد حق و باطل هست، بنابراین تا قیام قیامت مرگبر و درودبر باید گفت. جبهه حق و نبرد حق و باطل ادامه داره، نباید گفت کی تموم میشه یه عرفات، تا کی. امام میگه اصلا شیعه بودن یعنی ظلم ستیزی. اینایی که به ما میگن آقا مسائل دنیا به شما چه ربطی داره، چرا تو کارهای دنیا دخالت میکنید، تا کی بحث سیاسی و مبارزه و اینا، جواب میده که میگه شما شیعه حضرت امیر هستید، به ایشان نگاه کنید. میگفت شاید در سرحدات، شاید آن طرف عالم یک کسی امشب گرسنه باشد، به خودش رنج میدهد که مبادا یک کسی امشب گرسنه باشد. او امیر ماست، ایشان آقای ماست، امام ماست، هی بگویید علی و اقتدا نکنیم به او در کارها. امام معنایش چیست؟ شیعه یعنی چه؟ شیعه یعنی کسی که مشایعت میکند. اگر او را مشایعت نمی کنید چطور شیعه هستید؟ میگه یکی از خصلت‌های ذاتی تشیع، ذات تشیع انقلابه. هر کس آمد یه شیعه غیر انقلابی تعریف کرد، شیعه سازشکار با ظلم، بدونید داره تشیع رو تحریف میکنه. اصلا تشیع سازشکار معنا نداره. میگه خصلت ذاتی تشیع از آغاز تا کنون قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است در تمام تاریخ شیعه. هر چند اوج این مبارزات در بعضی مقاطع زمانی بود، اما هرگز تمام نمیشه. در دوره ما انقلاب مشروطه، جنبش تنباکو، چه اینا ادامه همین خطه، و همه اینا باعث شد که اسلام انقلابی یعنی اسلام شیعی در سطح جهان مطرح